اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
حکمت 16 از حکمت‌های امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. امور در مقابل مقادیر ذلیل هستند. یعنی چه امور در مقابل مقادیر ذلیل هستند؟ یعنی امور تسلیم مقدرات الهی هستند. تقدیری که خداوند کرده است، مقدر الهی، این حاکم بر اموره. امور تسلیم مقدرات الهی هستند و در چارچوب تقدیر الهی قرار دارند. تقدیر یعنی اندازه گیری. امور در چارچوب اندازه‌گیری الهی قرار دارند، تا جایی که یکون الحتف فی التدبیر. تا جایی که گاهی در تدبیر حتف صورت میگیره. سلام. حتف با هی جیمی رو در لغت گفتن هلاکت، نابودی. انسان در اثر تدبیر دچار هلاکت میشه، دچار نابودی میشه، از بین میره. البته تعبیر حتف به معنای مرگ حالا به کار میره، لکن خب مرگ میدونید اخص از هلاکت و نابودی هست دیگه. حالا چون هلاکت که میگن گاهی اوقات مرگ منظور نیست. انسان فرض کن شما یه معامله ای دادی انجام دادی، مثلا یک تجارتی کردی، تو این تجارت ضرر کردی. حالا که ضرر کردیم که آقا من از بین رفتم، من نابود شدم، من دیگه نمیدونم چی. این یعنی این که ربح نکردم که هیچی، ضرر کردم و زیان کردم و سرمایه ما از دست دادم. منظور اینه. رضا حد که معنای عام میدارد، حتما لزوما مرگ به معنای خاص کلمش نیست، اما به هر حال خب میتونه که شامل مرگم بشه. الان درسته در زبان عربی احیانا شما شاید دیده باشید در کتاب ها، مجلات، روزنامه ها یا اخبار این طرف اون طرف، احیانا به زبان عربی اگر ارتباط داشته باشید، مثلا میگن لقیه حتفه ای ماته، طرف مرده، میگه لقیه حتفه یعنی مرد، از دنیا رفت. یا مثلا شما یا این که بنده خدا که مرده یعنی اعدام شده، کشتنش، میگه نه، ماته حتفه انفه یعنی این که به مرگ طبیعی از دنیا رفته، خودش مرده، نکشتنش. تعبیر از این تعبیر خب این خیلی تعبیر جالبه، یعنی تعبیر سنگینه. تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. امور آنچنان تسلیم اندازه‌گیری های الهی هستند که گاهی اوقات تدبیر کردن موجب حتف و هلاکت و نابودی می شود. خب این از یک طرف. از اون طرف ما این همه روایاتی داریم، ادله‌ای داریم، کلماتی داریم از اهل بیت علیه السلام، نور گفته هایی که از 14 معصوم صادر شده که به جد ما رو دعوت می کنن به تدبیر امور، برنامه ریزی، سازماندهی. ما این روایاتش رو هم در اون نوشته مربوط به مدیریت فرهنگ اسلامی اونجا گفتیم، هم در اون بحث اصول نظامسازی اسلامی اونجا آوردیم، هم در جاهای دیگه هم احیانا حالا مورد اشاره قرار دیم یا تو بحثای شفاهی اینها. حالا اینکه به هر حال این بنده کمترین به زعم خودم و به سهم خودم اینجا مطرح کردم، دیگران هم خوب گفتن، خود شما هم که اهل فضل هستید این مطالب رو گفتید، شنیدید، خواندید، مطالعه کردید، تحقیق و بررسی کردید، مطلب آشکاره که دین اسلام، اهل بیت علیهم السلام، اینا خیلی تأکید دارن بر تدبیر امور. خب چطور قابل جمعه؟ چطور قابل جمع هست که از یه طرف این طور میگن که یعنی به نوعی میخواد بگه آقا تدبیر فایده نداره؟ چرا تدبیر کنیم؟ چرا تدبیر کنیم؟ فایده نداره. مقدر اینه، آقا سرنوشت من اینه، سرنوشت من اینه، من باید به این وضعیت بیفتم، راهی نداره، من دیگه دوچار این باید میشدم، این راه. خب این چطور میشه در حقیقت؟ حالا اون عبارت دیگه حضرت هم هست که عرفت الله به فسخ العزائم، عرفت الله به فسخ العزائم، من با فسخ عزائم خدا رو شناختم. یعنی خیلی جا تصمیم گیری های صورت میگیرد اما شکسته میشه و از بین میره و فسخ میشه و به هر حال کار به نتیجه‌ای که ما فکر کردیم احیانا نمیرسد. اینجا یه سری بحث مبنایی وجود دارد و حالا باز یک مطالعات خاصی بوده و یک دیدگاه خاصی رو اینجا طرح‌ریزی شده است و طرح شده است که الان فرصت طرحش نیست و فرصت ارائهش نیست. اگر بنده بخوام اون رو، اون دیدگاه رو محضر مبارکتون شرح بدم که حالا در جای خودش تبیین شده است، این فرصت یک ساعت و دو ساعت براش کم هست، این بحث مفصلی هستش. ما روالمون است که این گفتگوهایی که در باب حکمت‌های نهج البلاغه داریم، حالا همچنان که این حکمت‌ها خودشون کوتاهن، ما هم کوتاه بحث کنیم، ده دقیقه یک رو بیشتر تجاوز نکند انشاءالله تعالی. لذا اونا رو من ازش صرف نظر میکنم، لعل در ضمن اشاره به حکمت‌های دیگر به اون مطالبم اشاره بشه. اما فقط یه مختصری عرض کنم، یه مختصری عرض کنم که این بحث بالاخره این که ما در چارچوب مقادیر الهی گیریم یا میتونیم تدبیر کنیم و خودمون اقدام بکنیم و کار بکنیم، این بحثی است که خب از سابق مطرح بوده در بحث اختیار انسان و بحث جبر و اختیار. این مسئله ریشه داری است، آقایان همه میدونن که بحث از افعال انسان و اختیاری یا اجباری بودن او، اختیاری یا اجباری بودن افعال انسان از مشهورترین و پرجنجالترین بحث ها در میان مسلمین بوده در طول تاریخ و شاید بشود گفت که از نخستین مسائل کلامی و اعتقادی که افکار علما و دانشمندان مسلمان از مذاهب مختلف رو به خودش مشغول کرده همین بحث بوده، بحث جبر و اختیار. و فوق‌العاده بحث مهمی است که اینجا مطرحه. حالا یکی از فضلای حاضر در این جلسه هم وقتی حیامکی برای ما فرستادن، منتها ایشون صبح فرستادن، من ظهر دیدم، یعنی من خیلی که موبایل تا چیز نکنه، صدا نکنه، زنگ نزنه، من سراغش نمیرم اینها، مگر کنار دستم باشه همون لحظه خب پیامکم بیاد نگاه بکنم. من دیگه چون شما نمیشد که همین الان توی جلسه هستم و دارم بحث میکنم، همین الان جواب میخوام، من نگو جلسه تمام شد دیگه، ظهره شما ساعت 7 صبح بودم، کی بود شما از 4 صبح جلسه‌تون شروع شده بوده ظاهرا که اوجش 7 صبح بوده که تازه به من پیامک داده شد. خدا حفظتون کنه. قرار شما خواهد
سوال مطرح کردن بعد گفتن بعد از دعای نطفه جواب بده.
آه بخشات اونجا من سریع پیام، من خیلی عذرخواهی میکنم، من دیر دیدم دیگه، این برسانم که ظهر دیده بودم، خواستم جواب بدم دیگه فایده نه دیگه، محل ندارد، یعنی محلش از بین رفته و دیگه هر پاسخی که آقا میخواسته بگه گفته دیگه، هرچون میخواسته افراد منحرف بکنه بالاخره اینا به هر شکلی که لازم بوده اقدام کرد. حالا منظور میخوام بگم اینا یه بحثای ریشه داریست که بالاخره چجوریه، مثلا یضل الله، خدا گمراه میکنه، ای خدا گمراه میکنه، پس چجور شده است، یعنی چه هدایت و ضلالت به دست خداست، مثلا این امور دیگه این همه به دست خداست، یؤت الملک، عرضم که ینز، یؤتی، یعز، کسی بخواد عزت میده، کسی بخواد ذلیل میکنه، اینا همش مثلا ما چه کاره این بز ما همه یعنی هیچ نوع اختیاری نداریم، هیچ نوع انتخابی نداریم. خب شما میدانید که در این مسئله اهل بیت پیامبر خدا با بیان این حقیقت که افعال صادر شده از انسان در عین انتصاب به خود انسان به خداوند هم منتسب هستند، در حقیقت اون عبارت جالب و پرمعنای لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین رو فرمودن که خب در توحید صدوق باب 59 اصلا بابی دارد، باب نفی الجبر و تفویض، اونجا حدیث هشتمش این هست، قال الصادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین. البته حالا اون که شایع شده ما میگیم لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، لکن حالا متن روایت اینطوره، یعنی الف و لام نداره، لا جبر ولا تفویض بل ولکن، حالا ما میگیم بل امر بین الامرین، متن روایت اینه ولکن امر بین امرین. خب پس ما تو فضای نجبر نتفویضی هستیم. این که کسی بگوید جبر مطلق غلط، این که کسی بگوید تفویض مطلق آزادی و اختیار مطلق هست به لحاظ تکوینی، اینم غلطه، هیچ کدوم مطلق نیستش. در عینی که ما در افعال اختیاری خودمون آزادیم، اما چارچوب های کلی هم وجود داره. خیلی بخوام ساده بگم و دیگه خیلی اطاله نکرده باشم، مثل این میماند، شما فرض کنید در یه بازی ورزشی، حالا چون عموم با فوتبال خیلی خوب آشنا هستن میدونن در لغت زمان ما اینطور است که همه علل عموم با فوتبال آشنا هستن، در فوتبال بازیکنها آزادند که خوب بازی بکنن، تکنیک و تاکتیک خوبی رو داشته باشن و برنده بشن، اما در این حال این بازی قوانینی هم داره، باید قوانین این بازی رو به درستی بشناسن و تلاش بکنن در چارچوب اون قوانین اقدام بکنن تا برنده بشن. یعنی اگر مثلا شخصی یک توپی آمد به سمت مثلا فرشون دروازه اینها، اینم دروازه‌بان نیست و یک بازیکن عادیست، این با دستش جلوی این توپ رو بگیره، خب اونجا یه داوری هست، بازی رو متوقف میکنه و علیه اینها حکم میکنه، علیه این تیمی که یکی از بازیکنانش مثلا با دست توپ رو نگه داشته حکم میکنه. این ظلمی نشده، این جبری در کار نیست، این قانون این بازی. اگر توپ از مثلا در خط دروازه، به قول آقایون خط دروازه، از خط دروازه عبور بکنه، این یه امتیازی برای تیم مقابل فرض میشه، حتی با شرایطی، بازم شرایطی داره باش، امتیاز برای تیم مقابل فرض میشه. این قاعده این بازیه، افراد میتونن قواعد این بازی رو یاد بگیرن و با استفاده از این قواعد و قوانین پیروز بشن در بازی، این کسی جلوشون رو نگرفته. پس چارچوب‌ها هستن، قوانین کلی هستن، نوامیس و ناموس‌های الهی وجود دارن، به اصطلاح خودمون سنت‌های تاریخی و اجتماعی هستن، سنت‌های تاریخی کنار نرفتن، سنت‌های خداوند که در تاریخ و جامعه جاری هستن، اینا وجود دارن، نوامیس و قوانین الهی وجود دارن. کافیست که ما این نوامیس و قوانین رو بشناسیم و در چارچوب اونها اقدام بکنیم، فلذا بتونیم موفق هم بشیم. فلذا ما نکته‌ای که داریم این هست، میگیم ما یه تدبیر نفسانی داریم، یه تدبیر ربانی. اون چی که مذمومه تدبیر نفسانیه، انسان نباید تدبیر نفسانی بکنه، بلکه باید تدبیر ربانی بکنه. یعنی در تدبیر امور خودش خدا رو محور قرار بده و رضایت خدا رو در نظر بگیره، نه خوش آمد نفس و هواها و خواهش های خودش رو. سنت های الهی رو در نظر بگیره، خدا این سنت ها رو در قرآن کریم بیان کرده، در لسان اهل بیت آمده، سنت های الهی رو در نظر بگیره، خطوط کلی رو در نظر بگیره. خدا میگه اگر این گناه رو مرتکب بشی دارای این آثار اجتماعی است، دارای این آثار وضعی است در خانواده تو، در نزدیکان تو. حالا اینا رو آدم گویا نمیخواد، یعنی میترسه بگه که افراد بهشون بر نخوره، ولی خب حالا چون تو روایات هست ما چیکار بکنیم؟ در روایات هست، مثلا در روایات داریم که کسی که از دیگران عیب جویی میکنه، عیب جویی غیر از نهی از منکر است، نهی از منکری وظیفه شرعیه، مثلا منکری دید بره در مقابلش بیسته نهی بکنه، نه عیب جویی میکنه، میگه بله خب الحمدلله ما که خیلی خوب هستیم، ما که چنین، ولی بعضیا ببین چه وضعیتی دارن، ما به الحمدلله بچه‌مون خیلی بچه خوبیه، فلانی ببین پسرش مثلا فرضون که معتاد شد، چنین شد، چنان شد، بد شد. و در روایت داریم، آقایان روایت شد دیدن دیگه، حالا من نمیخوام اینا رو خیلی وقتتون بگیرم، روایت شد دیدید تو مکاسب شیخ اعظم انصاری، تو همون بحث غیبت این بحث رو مطرح کردم، همون جلد اوایل مکاسب، بحث غیبت، بحث مکاسب محرمه، اونجا این رو گفته، روایتش آمده در کتب دیگه هم هست، آقایان دیدن و در جریان هستن. به هر تقدیر که کسی که عیب جوی دیگران میکند، عیب دیگران رو میگه، از دیگران ایراد میگیره، این نمیمیره الا اینکه به این عیب دچار میشه. و کثیرم ما یتفقی، افرادی که نه خودشون و نه هیچ کس باور میکرد اینا گرفتار اینجور مسائل بشن، گرفتار شدن. چه اشخاصی با چه ادعاهایی احیانا فرزندانشون ناجور از آب در اومدن، ناجور در اومدن، یعنی اینطور هستش. حالا نمیخوام بگم فقط این است، یا مثلا کسی که العیاذ بالله، نستجیر بالله، واقعا انسان تنش میلرزد به این مسائل اصلا فکرم بکنه، ولی حالا متاسفانه حالا بعضی مسائل هست که در جامعه بشری، کسی که ناموسش مورد تعرض و تجاوز قرار بگیره، این گفته شده است که بالاخره این خودش لعل یک چیزی داشته، یک خبط و خطاهایی داشته، یه لغزش‌هایی داشته که بعد نزدیکانش هم در معرض قرار می‌گیرند. البته این حالا فقط این نیست که مبسته به او باشه، خود اون اشخاص هم بالاخره دارن چی میشن، جا مجازات میشن یا امتحان پس میدن یا مسائل دیگه وجود دارد. من نمیخوام اون بحثو خیلی باز بکنم، ولی اینا هست. بالاخره تو وقتی به ناموس مردم نگاه میکنی، منتظر باش که دیگران هم به ناموس تو نگاه بکنن. این طبیعی است. اگر حتی با نگاه الهی هم نگاه نکنیم، خیلی نگاه اون سکولار هم باشه، طبیعیه وقتی تو به ناموس مردم نگاه میکنی، یعنی قبح این مطلب تو جامعه میشکنی، فضا رو آماده میکنی، این چراغ سبز رو به دیگران هم نشون میدی که اونا هم یاد بگیرن و این کار رو تکرار بکنن. این عموم میشه. این میخوام بگم حتی با نگاه کاملا سکولار و غیر الهی هم نگاه بکنیم، ولی در این مورد با نگاه الهی که خیلی واضحه، اینا قوانینی نیست که در طبیعت وجود دارد و هست. پس بنده خدا روی نقشه خدا نقشه نمی کشه، خودش رو در درون کلان نقشه الهی میبینه، و اگر تدبیر، برنامه ریزی و نقشه کشی هم انجام میده که باید هم این کار رو بکنه، باز روایات ما میگه این کار رو حتما انجام بدید، اون رو متناسب با اوامر، نواهی، قوانین و نوامیس خداوند و سنت‌های الهی به انجام میرسونه، خودش رو در درون اون چارچوب میبینه. فلذا شما در دعای عرفه میگید که عرضه میدارید الهی اغننی به تدبیرک عن تدبیری و به اختیارک عن اختیاری، خدایا منو بینیاز کن به تدبیر خودت از تدبیر خودم، یعنی تدبیری که بخواد در قبال تدبیر تو باشه، منو بینیازم بکن، خودت امور منو دست بگیر، و به اختیارک عن اختیاری، تو اختیار کن. اختیار رو، اختیار از خیر میاد، اختیار یعنی خیرگزینی، اصل لغتش اینه. گرچه حالا ما الان اختیار رو به مرور وقتی گفته میشه، یعنی همون آزادی و حریت الان افراد میفهمن، اما اصل اختیار از کلمه خیر میاد، به معنای خیرگزینی، خوبگزینی. بله، و به اختیاری که عن اختیاری، خدایا با اختیار خودت من رو از اختیار خودم بینیاز بکن. یا داریم که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا بکند خدا او رو کافی است. مؤمن آل فرعون اینگونه میگوید و افوض امری الی الله و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، امر خودش رو به خدا واگذار میکنه. چرا؟ چون میگه خداوند میبینه، توجه داره، بصیر بالعباد، خودش دارد میبیند اوضاع منو، خودش کار منو درست میکنه. وقتی اینطور شد و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا، این ادامشه، خیلی جالبه، فوقاه الله، این نتیجه میخواد بگیره، فوقاه الله سیئات ما مکروا، وقتی اوامر امور خودش رو به خدا واگذار میکنه، خداوند هم او رو از نقشه های شوم و مکروهیله های فرعونیان حفظ میکند، که باز فرمود قرآن کریم که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این حیثو شما چی میگید آیین علما؟ حیثوی ظرفیه مکانی است دیگه، از یه جایی که اصلا حسابش هم نمیکرد، اصلا فکرش هم نمیکرد، تا اینکه تا چه رسد بخواد براش برنامه ریزی بکنه. آخه انسان اول باید یه چیزی رو فکرشو بکنه تا بعد براش برنامه‌ریزی کنه. میگه اصلا فکرش هم نمی‌کرد تا چه رسد بخواد براش برنامه‌ریزی کنه. خدا از اونجا آمد این رو رزق داد و یرزقه من حیث لا یحتسب، که این هم از این مطالب هست. این که حالا شاعر میگه که گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می‌شود. حالا اینه، این که بساط عیش که خودش جور میشه، این خودش جور شدن یعنی این که بالاخره میاد دیگه، خدا تدبیر میکنه این درست میشه، یا حالا یا امتحانه، بساط عشق جور شدن همش هم چیز لطف امتحان انسان داره پس میده. یه وقتی خیلی خیلی بله سالها قبل محضر یکی از آیان علما و از اهل معنا بودیم، من بهشون گفتم آیه مدتیه، یه مدتیه کارهای من اونچنان روی ریل افتاده و پشت هم من دارم اصلا موفقیت دست میارم، یعنی پشت هم کارام داره درست میشه. چی شده؟ آها خیلی مواظب باش. گفتم چرا؟ گفت خدا داره امتحانت میکنه، خیلی مواظب باش. یعنی تذکر داد که فکر نکنی از خوبی تا نه از ربط خوبی تو نداره، تو همون آدم بدی که بودی هستی، لکن خدا داره امتحانت میکنه، خیلی مواظب باش. ما ترسیدیم مثلا اینه، حواسمون باشد که خیلی این مطلب نیست. عرضم رو تمام بکنم با این عبارتی از روایت عنوان بصری که طبق این روایت حضرت فرمودن که عنوان بصری عرض میکند که یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت پاسخ میدن ثلاثه اشیاء. یک، الا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا لان العبید لا يكون لهم ملک، يرون المال مال الله يدعونه حيث امرهم الله به. حالا با این تیکش کار نداریم، خود این شرح مفصلی میخواد، فرصت نداریم. تیکه دوم، فقره ثانیه، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، بنده برای خودش تدبیری نمیکنه. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. جمله سومش هم اینه که و جمله اشتغاله فی ما امره الله امره تعالی به و نهاه عنه. بعد حضرت توضیح میدن، من همین توضیح ولا یدبر العبدشو فقط میخونم، توضیحش اینه، حضرت خودشون توضیح میدن، میفرمان طبق این روایت البته، میفرمان و اذا فوض العبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا. اگر بنده تدبیر خودش رو بر مدبرش واگذار کرد، مصائب دنیا برش آسون میشه، سبک میشه، اذیت نمیشه. انسان بفهمد یک حکیم رحیم رؤوف لطیف دارای اون ویژگی ها، اون هم به نحو مطلق، که جز خیر انسان رو هم نمیخواهد، تدبیر امور او رو به عهده گرفته. چنین کسی، چنین شخصی تدبیر امور انسان رو به دست گرفته، هم حکیمه و هم مهربانه، رؤوفه، رحیمه، فقط هم خیر انسان رو میخواد. چنین کسی، چنین دلسوزی که هیچ دلسوزی در هستی بالاتر از این دلسوز نیست، این تدبیر امور انسان رو به دست گرفته و در این حال قادرم هست. آخه بعضی دلسوزی میکنن زورشون نمیرسه. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. بعضیا کرم دارن درم ندارن، درهم ندارن که بخوان ببخشن. نه، این زورش هم میرسه، هم حکیمه، هم رحیم و رؤوفه، هم قادره، متعاله، شکست ناپذیره، این عزیزه، شکست ناپذیره، کسی نمیتونه رو شکست بدهد که. خیلی خوب، چنین کسی امور انسان رو به عهده گرفته. شما ببینید چه آرامش و اطمینانی بر انسان حاکم میشه. اینه اون چیزی که ما میگیم توکل و تفویض امر به خداوند، این هستش که افوض امری الی الله. اینطور هست که میگفتن لمت تفکر فلها مدبر، همینه. چرا انسان اینقدر قصه بخوره، مثلا مصیبت زده باشه؟ این فلها مدبر که امور عالم دارای مدبر هست. ما عرض کردیم که این بحث اگه بخوایم واردش بشیم یک ساعت طول میکشه و شاید هم دو ساعت. تازه من اون اصل مطلب رو نگفتم، همین قدری که گفتیم اینقدر طول کشید، عذرخواهی میکنیم. شاید این جلسه ما طولانی ترین جلسه ما بود متناسب با بحثی که مطرح شد. نکات دیگری هم بود، من احاله میکنم به فرصت های دیگر. سلام علیکم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آله.